خودش داره مورد حیثیت و آبروش در سطح دنیا داره از بین میره که جنگی رو آغاز کرده ده. که الان همه توانش رو گذاشته که بتونه تنگه ای رو که قبلا باز بوده و مرور آزاد داره اتفاق میفته دوباره به همون حالت قبل برگردونه.
و قطعا نخواهد توانست و میدونیم که وضعیت تنگه هرمز به قبل از 9 اسفند ماه 1404 بر نمیگرده. سپاسگزارم آقای دکتر محمد شیخزاده که همراه ما بودید و بررسی کردیم وضعیت تأثیر تنگه هرمز بر اقتصاد انرژی جهان رو. انشالله که در فرصت آتی باز هم بتونیم در خدمتون باشیم. اجلتاً از محضرتون خداحافظی میکنم.
سلام عرضش انشالله. ممنونم از ما تشکر میکنم. انشالله که همیشه سلامت و سربلند باشه ایران عزیزم.
سپاسگزارم. عصرتون بخیر باشه.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویای نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من و غم مثل چشمای خیسه آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو اصلا خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه، مثل لمسه یه صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من و غم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو اصلا خستم یعنی میگی ما بازه به دستم مثل راه نجات منه.
خب ساعت 17:33 است و همچنان همراه برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. در این نوبت دوستان خوبم در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو برنامه رو در رو رو آماده کردند که با هم میشنویم.
رو در رو تحولات سالهای اخیر در غرب آسیا به ویژه جنگ‌ها، بحران‌های امنیتی، تغییر موازنه‌های قدرت و افزایش نقش بازیگران غیر دولتی موجب شکل‌گیری شرط جدید در معادلات منطقه‌ای شده است. در این میان، محور مقاومت نیز به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار منطقه با واقعیت‌های تازه‌ای روبرو شده و به نظر می‌رسد در حال تجربه مرحله‌ای از بازیابی ساختاری، سیاسی و راهبردی است. شهادت برخی رهبران برجسته، تغییر شرایط میدانی، ظهور تهدیدهای جدید و همچنین گسترش حوزه‌های فعالیت مقاومت از عرصه‌های نظامی به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای ضرورت این بازتعریف و بازیابی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، تحولات مرتبط با فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و همچنین تغییر رویکرد برخی کشورهای منطقه نسبت به رژیم صهیونیستی و آمریکا موجب شده است که نقش و جایگاه محور مقاومت در نظم جدید منطقه بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. برخی تحلیلگران معتقدند محور مقاومت از یک ائتلاف امنیتی و نظامی عبور کرده و به یک واقعیت ژئوپلیتیکی با ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است که میتواند در آینده منطقه نقش آفرینی گسترده تری داشته باشد. در چنین شرایطی بررسی روندهای جدید در ساختار، اهداف، راهبردها و مناسبات درونی محور مقاومت میتواند تصویری روشن‌تر از آینده در این جریان و تأثیر آن بر نظم در حال شکل‌گیری منطقه ارائه دهد. سلام میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که شنونده برنامه رو در رو هستید از رادیو گفتگو. ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین رسانه‌های مختلف رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگه نظر و پیشنهاد و انتقادی هم دارید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما بگید. 162. اگه سوال خاصی هم دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 همراه ما باشید. و ما در این لحظه در برنامه رو در رو در استدیو در خدمت جناب آقای دکتر ناصر ترابی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی هستیم. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، منظور از بازیابی ساختاری و سیاسی محور مقاومت چه هست و چه تحولاتی در واقع ضرورت این بازیابی رو ایجاد کرده؟
بله، ببینید، اولا این سوال شما درون خود یک نکته مستطری رو داره، اونم اینه که جبهه مقاومت یک موجود زنده و پویاست و نسبت به شرایط خودش رو بروز میکنه، مثلا آپدیت میکنه و حالت ژله‌ای داره، به قول یکی از دوستان حالت بامبو داره، این هر چقدر اینو بکشید پایین خم میشه ولی نمیشکنه و هوشمند عمل میکنه و اگر شرایط رو برای یک نوع درگیری مناسب نبینه، خودش رو نسبت به اون شرایط تغییر موضع میده و میاد بر اساس شرایط روز خودش رو آپدیت میکنه و تأثیرش رو به دشمن میزنه و اصلا طراح و مبتکر و مبدع جنگ نامتقارن و نامتوازن جبهه مقاومت بده در نوع جدیدش در تاریخ بشریت. حالا نوعهای قدیمیش رو در تاریخ حالا قابل بررسیه. خب این اتفاقی که افتاد با این زمینه که من گفتم، جبهه مقاومت اولا سریع و بروز خودش رو تغییر داد، ابتکار عمل رو در دست گرفت و مثال بزنم در حوزه تاکتیکی، استفاده از ریزپرنده‌هایی که حزب الله لبنان استفاده کرد و این یک تغییر تاکتیکیه به نظر من، حتی در تغییر عملیاتی جبهه مقاومت بود. یا یه تغییر دیگه ای رو عرض بکنم خدمت شما در حوزه عملیات، ما در جنگ اسناد حزب الله لبنان یه جنگ رو شروع کرد با اسرائیل در 8 اکتبر، یعنی 16 مهر 1402 فردای 7 اکتبر در اسناد و یعنی پشتیبانی از حماس و غزه. خب در اون جنگ یه اتفاقی رو حزب الله رقم زد، از این جهت که خودش رو از نیروی چریکی خارج کرد و شد یک ارتش کلاسیک و خط نگه داشت، خط نگهداری کرد. در این جنگ اومد این آسیب رو شناسایی کرد، این کار انجام نداد. اصلا میگن که چریک باید زمین بده به دشمن که پهلو بگیره دشمن، یعنی وارد میشه دشمن در محوطه خودش و از پهلو بهش ضربه میزنه. این بار این کارو کرد. حزب الله بدون اینکه مقاومتی در حوزه زمین نگه داشتن بکنه، زمین داد به دشمن و تلفات گرفت. یکی از تغییرات مثلا عملیاتی بود. در حوزه دیگه جبهه مقاومت یکی از کارهایی که، یا در حوزه راهبردی مثالی بزنم خدمت شما، تاکید ویژه روی راهبرد وحدت ساحات. گفت من وحدت ساحاتم رو حفظ میکنم، نمیذارم وحدت ساحاتم از بین بره. یمن، عراق، لبنان، ایران، حتی در سوریه، فلسطین ما شاهد بودیم اتفاقاتی افتاد و یک جبهه واحدی و گفتیم آقا امنیت تهران یعنی امنیت لبنان، امنیت زاویه. اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه حزب الله لبنان، جبهه مقاومت ایران، انصار الله، هشت شعبی یک پیکره واحدن و بر اساس شرایط حالت ژله‌ای دارن، به روز خودشون رو تغییر میدن، دشمن رو شناسایی میکنن و اینکه توازن میدان رو به نفع خودشون تغییر میدن. البته اگه بخوایم بررسی کنیم اشکالاتی هم هر جنگی داشته، ما قطعا ضعفایی داشتیم، اما اینکه این بار خوب تشخیص دادیم ضعفمون رو، اعتماد به نفس بالایی داشتیم. یکی از نقاط قوت جبهه مقاومت که خیلی بهش کم پرداخته میشه اینه که ما در حوزه اطلاعات شگفتی‌های فراوانی داشتیم. ما بی‌نظیر عمل کردیم، جلساتی رو زدیم که اون اصلا فکر نمی‌کردن این جلسات رو شناسایی کنیم، محله‌هایی رو زدیم که ما هتل‌هایی رو می‌زدیم یا در بوبیان کویت محله‌ای از اینها رو زدیم که عملاً اینها رو فلج کردن. یکی از کارهایی که جبهه مقاومت به نظرم در این جنگ انجام داد، طراحی دشمن رو در مبدأ خفه می‌کرد. یعنی اینا میومدن عملیات آبی خاکی کنن یا عملیات زمینی بکنن در حوزه اقلیم بر علیه ایران، ما در مبدأ اینها رو قطع میکردیم. این خیلی اتفاق بزرگی بود. به نظرم همه اینها نشون میداد جبهه مقاومت تراز جنگ خودش رو در دنیا و همه جهانیان ثابت کرد. اثرات این در سالهای آینده کامل مشخص خواهد شد.
خب حالا این محور مقاومت در مقایسه با یک دهه گذشته چه تغییراتی در ساختار، اهداف و شیوه های عمل خودش تجربه کرده؟
بله، ببینید جبهه مقاومت همونجور که عرض کردم یک موجود پویاست در هم ساختار، هم در اهداف، هم راهبردها، هم حتی رسالت‌های خودش رو نسبت به شرایط تغییر میده. ببینید مثلا در لبنان یکی از کارهایی که جبهه مقاومت تأثیر گرفته و روش کار کرده حوزه اجتماعیه. مثلا این بانک قرض‌الحسنی که اینها زدن در این جنگ، در جنگ قبلی، برای چی بود؟ برای حمایتی بود که حزب الله لبنان اومده بود از مردم انجام میداد. اون بانک‌ها اونجا ورشکست شده بودن، پول نداشتن بدن. حمایت‌هایی که داشت از مردم اتفاق می‌افتاد، یعنی نوع نحوه درگیری که آقا من باید الان اجتماعی به مسئله نگاه کنم، یه جایی باید امنیتی به مسئله نگاه کنم، یه جایی باید راهبردهامو تغییر بدم، یه جایی باید به وحدت ساحات بپردازم، یه جایی ساختارهام رو تغییر بدم. ببینید جبهه مقاومت یه جایی رفت به سمت تغییر ساختارها و اصطلاحش اینه که جنگ مضایقه کردن، سلول‌های امنیتی که ایجاد کرد. خیلی نکته مهمی بود. یکی از کارهایی که به نظرم ما بهش کم پرداختیم اینه که جبهه مقاومت جنگ رو در سلول‌های خانواده‌های ایران وارد کرد. این خیلی اتفاق بزرگی بود. یعنی ما هر خانواده‌ای در ایران خودش رو یک بخشی از جنگ می‌دونه. یکی در حوزه صرفه‌جویی، یکی در کف میدان، یکی در حوزه رسانه. اینا دشمن رو فلج کرد. اینا یه طراحی خیلی عظیمی داشتن و بسیار مهندسی شده که بعد از اتفاقات 18 و 19 دی کف خیابان رو مشغول کنن از درگیری‌ها به صورتی که چند ده هزار کشته بگیرن. این حضور میدانی، این که مردم شبانه روز اومدن کف خیابان، اینها رو گیج کرد. واقعا اصلا بحران زده شدن. یه اتفاق دیگه افتاد به نظرم اینو نباید فراموش بکنیم. ما موقعی جبهه مقاومت رو در حوزه جنگی و نظامی می‌بینیم، یا وقتایی فراموش نکنیم که رهبر شهید ما چه معماری رو ساخته. ساختارهایی که شما فرمودید، آقا ساختار خبرگان رهبری ما خیلی به نظرم چابک واکنش سریع عمل کرد. ظرف یک بازه کوتاهی شروع کردم به اینکه کشور رو مدیریت کردم، بالاخره کشور ایران هم یونیت، یک واحدی از این جبهه مقاومت دیگه. این اتفاقی در کشور ما افتاد، تو هر کشوری یک دامش میافتاد اون کشور سقوط میکرد. ما الان برگردیم به دو سال پیش، تمام فرمانده‌های رده بالای ما رو تقریبا زدن، یه بخش کوچیکشون مونده، اما این ساختار، این معماری مونده. چرا؟ چون این معماری، معماری پویای متکی به افراد و قائم به افراد نیست. من برگردم دو سال سه سال پیش، آقای رئیسی رو ما از دست دادیم، چه اتفاقی افتاد؟ رئیس جمهور کشور قوه مجریه رو در کمتر از چند ماه انتخابات برگزار کردیم، رئیس جمهور اومد رأس کار. این نشون میده که آقا ما با یک پیکره معماری مهندسی شده هوشمند طرفیم، به این راحتی ها فروپاشی نخواهد شد.
ممنون، سپاسگزارم. البته ما شما رو تو استودیو خواهیم داشت. دوستان عزیز، اینجا برنامه رو در رو از رادیو گفتگو.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خب دوستان عزیز، اما در این لحظه ارتباط تلفنون برقرار شده با جناب آقای مصطفی نظری، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب آقای نظری عزیز، سلام، درود بر شما. سلامت باشید. خب ما داریم به موضوع بررسی بازیابی ساختاری و سیاسی محور مقاومت در نظم جدید منطقه میپردازیم. سوالی رو که مطرح میکنم این هستش که آیا میشه گفت محور مقاومت از یک ائتلاف نظامی به یک جریان سیاسی اجتماعی فراگیر در منطقه تبدیل شده؟ مثلا این تحول چه ابعادی داره؟
ما هم برادرمون داشتن صحبت میکردن.
بله جناب دکتر ترابی عزیز.
من زید فرمایشات ایشون، من یه نکته رو بگم خدمت شما. امام شهید فرمودن که یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد. ما باید بدونیم که دشمن صهیونی و امریکایی ایران رو به عنوان یک رژیمی میدونستن که این رژیم بعد نابود میشد. اما اون چیزی که در این جنگ سوم رمضان خودش نشان داد این بود که جمهوری اسلامی ایران یک رژیم تمدنیه، به این معنی که این جنگ باعث شد که یک نظم نوین منطقه‌ای ایجاد بشه که گفتمان مقاومت در رأس اون قرار بدن. به چه معنی؟ به معنی این که گفتمان مقاومت که سرمنشأش جمهوری اسلامی و مقاومت ملت شهید پرور ما بود، باعث شد که یک سامانه عملیاتی یک پارچه در کل منطقه به وجود بیاد که اولین پیامدش این بود که نظم قدیم منطقه رو که گفتمان لیبرالیست دموکراسی و امریکایی ها رقم می زدن از هم پاشید، فرو پاشید و یک نظم نوین منطقه‌ای به وجود آمد که اساسش و دکترینالش بر گفتمان مقاومت و محور مقاومت بود که اینجا یک دکترینی تعریف شد به نام دکترین وحدت میادین محور مقاومت. یعنی به چه معنایی؟ یعنی که یک قدرت ژئوپلیتیکی به وجود آمد که سه تا رأس داره در حال حاضر. یک رأسش که در شرق هست، تنگه هرمز هست که در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد.
بله.
در جنوب باب‌المندب هست که در ید مبارزان عیور انصار الله یمن قرار دارد و در شمال اون که ما این رو مرکزش رژیم قاسم صهیونی تعریف کردیم که اینطوری شمال جنوب، در شمالش حزب الله لبنان قرار دارد. این یعنی یک قدرت ژئوپلیتیکی تشکیل شده که اون رو گفتمان مقاومت رقم میزنه. در حوادث بین‌الملل خب یک موضوعی هست، همگرای منطقه پیش اومده که دیگه در این همگرای منطقه ای این امریکایی ها نیستن که مدیریت میکنن، بلکه جمهوری اسلامی و گفتمان مقاومت هست. اینجا پس ما میتوانیم بگیم که یک ساختار جدید، یک نظم جدید امنیتی در منطقه به وجود اومده که در رأس جمهوری اسلامی خلاص ماهیتی و مفهومی گفتمان مقاومت هست قرار داره، که زیر اون ما میتوانیم بگیم که آقا جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت تمدنی به بازیگر اصلی در منطقه تبدیل شده است که و یک قدرت ژئوپلیتیک هم که شما تشریح کردن به وجود آمد، دلیل این که چرخاننده این قدرت ژئوپلیتیکی گفتمان مقاومت که عرض کردم خدمتون، شما جنوب و شرقش رو جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت تعیین میکنه. این محور مقاومت است که معادلات سیاسی و امنیتی منطقه رو تعیین خواهد کرد و چینش این رو هم انشاءالله و تعالی بعد از این جریانات جمهوری اسلامی و محور مقاومت تعیین کننده خواهند بود، نه قبلی که سالهای سال انشاءالله تعالی سالهای سال اومدن از پولها خرج کردن، حالا به قول خود این ترامپ ملعون 7 تریلیون دلار مثلا بحث عراق و منطقه بود که خودشون عنوان کردن. خب اینا اومدن شبکه‌های امنیتی ایجاد کردن، بحث سیاسی و دیپلماسی رو رقم زدن، شبکه‌های دیپلماسی رو انداختن، اما محصلش این شد که یه دفعه فرو پاشید و این جمهوری اسلامی است که الان اومده و تعیین کننده معادلات منطقه است. این مقاومت هستش که تعیین کننده است. این که ما باید از این لحاظ باید ما بگیم که به یک پیروزی بزرگی دست پیدا کردیم که نه تنها برای کشور خودمون امنیت زایی کردیم، بلکه برای منطقه هم امنیت زایی کردیم و سرنوشت امنیت منطقه هم در دست ما خواهد.
ممنون، سپاسگزارم. خیلی محبت کردید جناب آقای
دکتر. ما بود انشالله که شاهد این باشیم که یه روزی برای پیروزی سپاه اسلام با ما تماس بگیریم و ما صحبت
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای نظری عزیز، خیلی لطف کردید. خدا حافظ شما. خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی نظری، کارشناس مسائل غرب آسیا، اما در استودیو همچنان در خدمت جناب آقای دکتر ناصر ترابی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جادی هستیم. آقای ترابی عزیز، حالا با توجه به زمان برنامه من به دو نکته میخواستم بپردازم. یکی به نقش رسانه‌ها بود که رسانه‌ها چه نقشی تو این مدت در واقع ایفا کردن. حالا میخواید بخش رسانه ها رو مطرح بکنیم و ببینیم که حالا افکار عمومی، فضای مجازی، رسانه در تقویت یا تضعیف جایگاه محور مقاومت در نظم جدید منطقه چه بود نقشش؟
بله، ببینید در حوزه رسانه، من اول تشکر کنم، این سوال بسیار به جا و مناسبی است که به نظر ما بیشتر وقتی باید مفصل در خصوص این مسئله بپردازیم. ما برای اولین بار در تاریخ توانستیم روایت جنگ رو دست بگیریم. من حقیقت جا دارم از رسانه ملی صدا و سیما تشکر کنم. ببین وقتی دشمن میاد در جنگ 12 روزه اینجا رو میزنه، این نشون میده که دردش اومده و من اون ایام اینجا بودم، یعنی شب قبل از اینکه اینجا بخوره در رسانه ملی در تلویزیون بودم، بعد درگیر بودم، میدونستم چه تلاشایی شد، چه مجاهدتایی شد و حتی نذاشتن یک ثانیه برنامه اینجا قطع بشه. بله. ببین در این ایام رسانه ملی و سایر رسانه ها خوب عمل کردن. یکی از نقاط قوت ما به نظر من این بود که ما توانستیم این مردم رو وارد کار بکنیم. ببینید مردم خودشون رو در این جنگ دیدن، رسانه‌های فردی از این پلاکارت‌هایی که گرفتن دستشون تا این انیمیشن‌های لگویی که ساختیم که 1 میلیارد بازدید داشت، تازه من این که میگم اواسط جنگ بود، که 3 بار صفحه اینا رو یوتیوب بست. خب خیلی کار بزرگی بود این انیمیشن‌هایی که ساخته شد. از اون سمت آمریکایی‌ها برای اولین بار بود که یک جنگی رو آغاز می‌کردن و در اون جنگ فیلم و سریالش رو نساخته بودن که مقدمه رو در ذهن مخاطب داخلی آماده کنن. یعنی این خیلی ضعف اونا بود، از این ورم ما قدرت بود. یه کار نقطه برجسته که اتفاق افتاد، ما که از ظرفیت‌های خونسایی که سالها استفاده نمی‌کردیم و به نظر من جا داره یه وقتی بیایم این آدمی که این کار رو ایجاد کرد و پیدا کنیم و تشکر کنیم. صفحات مجازی سفارتخونه‌های ما در کشورهای مختلف بود، یعنی شما آفریقای جنوبی تا تایلند و کشورهای مختلف، اینا فعال شدن و دشمن عصبانی کرده بود. اینا خیلی نکات مثبتیه. حالا اینجا من یادم اون یکی از این بچه‌ای که این لگو رو ساخته بود صحبت می‌کرد، چهرهش خیلی تار بود و اینا، نشون گفت من اینجا خیلی احساس حقارت کردم، معلوم بود شاید 20 سالم از من کوچکتر باشه. گفتش که من اگه چهرم رو اینجا پوشوندم از ترس نیست و از مشکل امنیتی نیست، من از آوینی یاد گرفتم که اینجا گمنام باشم، میخوام گمنام باشم. من خیلی گفتم این بچه که مثلا معلوم 20 چند سالشه داره اینطور حرف میزنه خیلی ارزشمنده، خیلی این به چه درجه از عرفان رسیده. شاید من تو خیابون اینو ببینم میگم آقا یه بچه‌ای اومده یه حرفی زده، این درجه از این. اتفاقا همینه که برکت میکنه، همینه که مدل آوینی که بعد از 30 سال 40 سال فیلماش رو میبینی، صحبتش رو میشنوی، در تمام قلب و روحت رو تسخیر میکنه. این آدم میگم این چرا تاثیر جون برکت داره؟ چون برای خدا اومده، چون نخواست ریا کنه. و اینو نقاط قوت ما بود. رسانه ملی اومد مرجعیت رو گرفت زود. مثلا من یادم مثلا ایام مذاکرات بود که قبل از این جنگ بشه که به ما حمله شد، خبرنگار به لحظه خبر رو می اومد پخش. این نقاط قوت ماست، باید روش کار کنیم، تقویتش کنیم، مردم رو درگیر کنیم. هر کسی در این جنگ خودش رو یه بخشی از جنگ میدید. خب برنامه‌های بی‌نظیری رو پخش کرد، به نظرم برنامه به وقت ایران خیلی خوبه.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای ترابی عزیز، خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید. امیدوارم که مطلبی که عرض کردم مفید باشه.
خواهش می‌کنم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه رو در رو امروز رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و ما همکاران من محمد رضا زمانی تهیه کننده، خانم زهرا احمدی هماهنگی و دستیار تهیه، مهفام پرتو صدا بردار و من هم آرش احمدی. خداحافظ.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به نست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران، تهران و وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.